سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع محبت روش تربیتی خدا جلسه چهارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفى محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیة الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. موضوعی که ما با تفکر باید بهش برسیم و حسابی بنشینیم دربارش تأمل بکنیم، استدلال برای خودمون بچینیم تا باورمون بیاد، همین است که خدا ما را میخواهد. ما مورد توجه پروردگاریم، ما برای خدا مهمیم و اینها یعنی خدا به ما علاقه دارد. خیلی باید در این باره فکر کرد که ما تصادفاً آفریده نشده ایم بعد خدا ما را ببیند شما هم به دنیا آمده ایم. نه، ما طراحی شدیم توسط پروردگار عالم و خدا وقتی ما را خلق کرده هست از خود به خود معنایش این است که به ما علاقه دارد. ما روزهای قبل در این باره صحبت میکردیم که اگر ما بدونیم خدا بهمون علاقه داره، اگر خبر داشته باشیم از محبت خدا به خودمون، تمام عمر فقط سعی میکنیم این محبت رو پاسخ بدیم، نه اینکه تازه به خدا برسیم. ما به خدا رسیدیم، فقط باید متناسب با خدا رفتار بکنیم. اگر محبت خدا به خودمون رو درک بکنیم، نوع دیگری از زندگی و بندگی رو تجربه خواهیم کرد در یک سطح بسیار بالاتری. خیلی انسان راحت تر رشد میکنه، راحت تر حرکت معنوی خواهد داشت. اگر ما بخوایم باور کنیم خدا به ما علاقه داره، چجوری باید این باور رو در درون خودمون ایجاد کنیم؟ باید یه معجزه‌ای تو زندگیمون صورت بگیره؟ باید مثلا وحی از آسمان نازل بشه که آقا من تو رو دوست دارم؟ اصلا شیوه ابراز محبت خدا به ما چیه؟ مثلا چی کار باید بکنیم تا برای ما معلوم بشه که ما بفهمیم خدا ما رو دوست داره؟ نه، اینو باید به تفکر به دست آورد. تفکر در این که اصلا خدا ما و کائنات رو برای چی آفرید. خیلی سخته ما باور کنیم کائنات رو خدا برای ما آفریده و حتی بگیم برای من آفریده. الان من یه سوالی از محضر شریف شما بکنم، من هر جا مثلا پیش میاد یه همچین سوالی بپرسم، معمولا یه جور جواب میشنوم. الان تو همین جلسه بگم خدا به کی نگاه میکنه، چی جواب میدیم؟ بله، به همه. درست نباید بگیم به همه، ولی این به من داره نگاه میکنه. یعنی ما توجه خاص پروردگار رو به خودمون باید انقدر ببینیم که اصلا دیگران رو نبینیم، هیجان زده بشیم از این جهت. فکر میکنیم خداوند متعال میگوید اینا بندگان من هست، اینا نه، این خود من. ما الان از جلسه بریم بیرون، خدا با کی میاد؟ باید بگیم با من. الان ما از بیرون جلسه اومدیم، خدا با کی اومد تو جلسه؟ با من بود. خدا با من بود و با من هم باز خواهد گشت. اینو با تفکر به دست میاد. غفلت از خدا یعنی چی؟ قشنگ از خدا اینه همین دیگه، که آدم متوجه این نیستش که خدا چقدر به ما علاقه داره، چقدر ما رو میخواد. بالاترین احکام الهی سند برای این که خدا ما رو میخواد و خیلی میخواد. احکام الهی رو شما نگاه بکنید، مثلا یه غیبت کردن بنظر 40 تا گناه کبیره اثر شوم داره، بعد خیلی از گناهان بدتره. چرا؟ چون شما آبروی آدم بده رو بردی. بابا آبرو آدم بده رو بردم، یه تهمت که نزدم آبرو آدم خوبه رو ببرم، آدم بده رو آبروش رو بردم. اصلا همین که آدم بده رو آبروش رو بردی اینقدر چوب داره. شما چه حقی داری آدم بده رو آبروش رو بردی؟ یه روایتی بگم دوستان حواسشون باشه، وقتی این قفلت ها عجیب غریبه، در روایت داره اگر کسی برگرده بگه فلانی رو خدا نمیبخشه، اگر کسی، شما یه آدم شالاتان خیلی درب داغون پیدا کن، خیلی آدم خرابیه، برگردی بگی خدا ایشونو نمیبخشه، تا این حرفو بزنی تو روایت نوشته خدا تمام گناهان اونو مینویسه تو پرونده تو، آنن هم اونو میبخشه و تو آن کسی هستی که نخواهد بخشید. تا اینکه دیگه دخالت نکنی، فضولی نکنی در رابطه بین خدا و بندگانش. چی کار داری تو؟ نه آخه ما عدسش خیلی حرسمون در اومده. خب شما عدسش حرستون در اومده، نباید کرم خدا رو محدود بکنی، شاید بخشیدش. میخوای نفرینش بکنی، بگو خدا انشالله نبخشدش. میتونی دقیق داری تو در بیاری، براخره آدم بدیه، یه فوشیش بدی. لعنت یعنی همین، لعنتی که ما میکنیم یعنی ما دعا میکنیم که خدا نبخشدش، لعنت یعنی دعا میکنیم که محروم بشه از رحمت خدا. البته علل قاعده خدا خیلی ها رو نمیبخشه، ولی این انگشت رو مستقیم بذاری سر یه کسی، یه دفعه خدا برمیگرده. مگه اینکه خدا خودش اعلام کرده باشه من نمیبخشمش، اون دو چیز دیگه است. و الا ما دیدید دیگه آخرش لعن میکنیم. لعن یعنی چی؟ یعنی الهی خدا نبخشده هیچ وقت. لعن یعنی از نعمت، از رحمت خدا محروم بمانی. لعن جوریه. توجه پروردگار عالم به بندگانش خیلی توجه ویژه‌ایه. مکرر ما باید اینو به خودمون تلقین بکنیم. اصلا خداست با همه عظمتش اومده ما رو آفریده، یعنی به ما توجه داره. دیگه هیچی دیگه، ما باید تا آخر عمرمون با دومون گردو بشکنیم. خدا به ما توجه داره. بعد عبارتهای محبت آمیزی که خداوند متعال در قرآن دارن، این گوشه و اون گوشه دارن، جدای از اون احکام الهی، اینا رو باید روش فکر کرد، اینا رو باید شهود کرد، اینا رو باید به تجربه دریافت. الیس الله بکاف عبده، آیا خدا برای بندش کافی نیست؟ چرا به خدا کافیه، ما چیز دیگه نمیخوایم، نیاز به توکل به کس دیگه نداریم. اینقدر خدا شدیدن به ما علاقه داره که تا یک ذره بی توجهی میکنیم به نگاه خدا به خودمون، اونقدر سقوط میکنیم. بابا من چجوری توضیح بده اینا رو؟ من فکر کنم ها باید کنار هم بذاره به نتیجه برسه. اگر خدا اینقدر شدید به ما علاقه نداشت، معصیتش اینقدر جهنم نداشت. چون خدا اینقدر عمیقاً به بنده خودش توجه داره، وقتی که بنده بی احترامی به خدا میکنه، اون وقت هستش که چه اتفاقی میفته؟ خیلی کار ما قبیح میشه، خیلی زشت میشه. این گناه عظمتش مال اینه که خداوند متعال خیلی به ما علاقه داره. مثلا شما به مادرتون بی احترام میکنید، چه اتفاقی میفته؟ بهتون یه جمله میگم، یه بابا مادرته، او اینقدر به تو عشق می‌ورزه، تو برگشتی چجوری رفتار کردی؟ من نمیدونم ما باید در مورد علاقه چجوری صحبت بکنیم، در مورد محبت خداوند متعال چجوری باید صحبت بکنیم. وقتی خدا ما رو می آفرینه تا آخر برای خودش نگه می داره. حتی علما می فرمان می فرسته جهنم برای اینکه آدم پاک بشه، در بیاد تو بهشت برگرده، هنوز در از تحت محبت پروردگار عالمه تا آدم رو به یه جایی برسونه. این محبت رو باید دید و باور کرد. احکام اسلامی رو یه نمونهش رو شما در این روایت ببینید. می‌فرماید که امام صادق علیه السلام در کتاب کافی شریف، قال الله عز و جل الخلق عیالی، خلق خانواده منم، فأحبهم الی التفهم بهم و اسعاهم فی حوائجهم، و هر کسی به این خلق من، به این مردم من بیشتر محبت کنه، بیشتر برای حاجتشون تلاش بکنه، نزد من محبوب تر خواهد بود. وقت صدقه 70 بلا رو از بین میبره. نمیدونم وام دادن چه میکنه بالاتر از صدقه. رسیدگی به امر آدم ها چه آثاری داره از باب این محبت خدا به بندگان. تو عرصه سیاست یک کسی به یه ملتی خیانت بکنه، خدا چجوری او رو نابودش میکنه؟ تو عرصه سیاست یکی به یه ملتی خدمت بکنه، خدا چجوری او رو نجاتش خواهد داد؟ صدقه 70 بلا رو برطرف میکنه. کار سیاسی چقدر بلا رو برطرف میکنه؟ 700,000 بلا رو برطرف میکنه. چون شما کمک کردی به یه ملت. بعضی وقتا آدم احساس میکنه که ماها بویی از دیانت و معنویت نبردیم. معنویت رو امامی درک کرده بود که میفرمود، تعبیری شبیه به این، والله اسلام همش سیاست است. در برخی از قسمتاش میفرمود که اسلام سیاستش بیشتر از معنویاتش است. حالا بله، یک کسی ممکنه نماز رو ریایی بخونه، خب بله، خب نمازش قبول نیست، ولی نماز که ارزشش کم نمیشه. این آدم بلد نیست نماز بخونه، سر فرصت نماز هم داره خودش رو نابود میکنه بیچاره. یک کسی عرصه سیاست رو به خاطر قدرت طلبی میره، خب بله، خب این نمیفهمه سیاست داری پاکه، سیاست مال پاکان عالمه. اصلا هر کی میخواد نورانی بشه به تو عرصه سیاست یه قدمی برداره، یه سرمقالهی بنویسه سیاسی به یه روزنامهی بده روشنگرانه که جهت‌دهی سیاسی به مردم داده باشه، بعد ببینه چند تا نماز شب میتونه این نور رو براش فراهم بکنه. اون نگاهمون اینجوریه دیگه. والله کسی مثل حضرت امام، مثل مرحوم شاه آبادی بزرگ، اینقدر سیاسی نمیشدن. بیکارم مگه بخوام به سیاست بپردازن؟ فقط اونا محض معنویتن، انگار اصلا برای معنویت آفریده شدن. سیاست محل نوره، محل پاکی هاست، خدمت به قاطبه مردم آدم بکنه. و الان چیزی عرفا رو مردم خودشون تیکه پاره میکنن براشون. زمان حضرت، وقتی حضرت تشریف فرما بشن و مردم برای رهبران سیاسیشون خودشون تیکه پاره میکنن، خاک قدم ها اینا رو توتی های چشم میکنن، به تبرک برمیدارن طبق روایت. آقا ایشون فرماندارن، استاندارن. ما هر موقع به اینجا رسیدیم در معرفت دینی که یک کسی استاندار بود، بچه‌مون مریض شد، دست به کتش بکشیم به صورت بچه‌مون که شفا پیدا بکنه، سیاست رو فهمیدیم، معنویت رو فهمیدیم. همون استانداره باید اینو بفهمه، همون نماینده مجلسه، همون وزیره، همه ها باید اینو بفهمیم. آقا اینا لااقل بعضیاشون که اینجوری نیستن که، خب بله، مثل یه امام جماعت که نمازش باطله، وضو نداره و ایست جلو نماز میخونه، خب این بالاخره، ولی اون جایگاه یه آدم عادله. حالا یکی ممکنه قلابی در رفته باشه، اومده باشه، عرصه سیاست گفت ای، حالا نمیخوام این تعابیر رو به کار ببرم، ای مگس عرصه سیمرغ نه جولانگر توست، عرض خود میبری و زحمت ما میداری، تو جهان شما نگاه بکنید چه فسادی در عالم ایجاد میشه وقتی در عرصه سیاست آدم های ناپاک میان. انگار عرش به زمین اومده، جوامع بشری بدبخت میشن، این همه جرم و جنایت در عالم صورت میگیره. خدای مگه چه اتفاقی افتاده؟ ببین در عرصه سیاست رؤسای ممالک غربی رو ببین چقدر آدم های رذلی هستن، اینا آب خوردن آدم میکشن، اصلا یه لحظه فکر نمی کنن. یکی بود تو سعادت آباد، همین نزدیکی ها چاقو زده بود یکی رو کشته بود، ازش همینجا هم اعدامش کردن. والا این سگ شرف داره بر رئیس جمهور آمریکا. خب معلومه این جهنمش خیلی کمتر از رئیس جمهور آمریکاست. حضرت امام اواخر عمر شریفشون میفرمود بهترین دعایی که برای رئیس جمهور آمریکا باید که نه مرگ بر آمریکا، اینا تعارف شما میگید مرگ بر آمریکا، راستش اینه که مرگ بر رئیس جمهور آمریکا. حضرت امام میفرمودن برای امام فرق نداشت کدوم رئیس جمهور، هر رئیس جمهوری که جنایت میکنه، اونا جنایتشون خیلی کمتر بود. امام میفرمود امام دیگه، امامو که دیگه میشناسه دیگه، بهترین دعا برای رئیس جمهور آمریکا این است که مرگش رو از خدا طلب بکنه تا زودتر بره جهنم، جهنم خودش رو شدیدتر نکنه. حالا اینو الان به سیاسیون الان وصل بکنید، برق سفاز گرفتدشون. بابا این تکفیری ها و داعشی ها رو کی داره پولشون رو میده؟ تو اتاق فکر دید نظر کی داره دستوراشون داده میشه؟ این تجاوز هایی که به نوامیس مردم میکنن، این سربریدن ها، اینا رو کی داره انجام میده؟ خب زیر سر این هاست دیگه، هیئت حاکمه آمریکا. یکیشون هم اینه دیگه، اگه آزاده بود برمیگشت میایستاد. خیلی این آدم های خبیثی هن، خیلی دارن جنایت میکنن، راحت راحت جنگ را میندازن به خاطر منافع نه ملتشون، به خاطر منافع سرمایه‌داران بزرگ پلیدی که در عالم هستن. بحث من سیاسیه، نه به خدا قسم، خدا من دارم در مورد محبت خدا به خلق صحبت میکنم. خدا به انسان‌ها علاقه داره، فهم یا ایال من هستن، خانواده من هستن. شما نسبت به خانواده‌ات چجوری هستی؟ البته قدیما مردا خیلی نسبت به خانواده‌شون تعصب داشتن، حالا نمیدونم الان چجوریه، اگر الان همینطور هست خب همینطور. قدیما وقتی یک کسی میگفت پدر و مادرم به فداد، یعنی صد برابر جانم به فداد. ولی الان زیاد معلوم نیست کسی پدر مادرش رو فدا کرده بگه یعنی من فدای تو بشم. پیوندهای خانوادگی خب قدیما خیلی بیشتر بود. این هرزگی هایی که تمدن غرب صهیونیستا پدید آوردن با بیرحمی تمام، اینا نتیجهش یه همچی وضعی میشه دیگه. الخلق و قیالی، عزیزترین کس پیش من کیه به این مردم من بیشتر محبت کنه. عرفا در عرفا، نه همچه عرفا بگم، یعنی صوفیه، اهل دقت در قرآن میفرمان که خدا نگاه بکنید چجوریه وضعش. به حضرت موسی بن عمران میفرماید آقای موسی رفتی پیش فرعون نرم صحبت کن، او متکبره، بلکه تو نرم صحبت کنی به راه بیاد، نرم صحبت نکنی فایده نداره که. ببخشید خدا را شما خیلی آقای فرعون رو دوست داری، یا آقای فرعون جنایتکار دیگه بندم دیگه، داره خداوند متعال نمیفرد موسای من برو اون آشغال فلان فلان شده بزن نابودش کن، بهش بگو حجت تموم بشه برش، ببینم چیکار میکنه، میخوام براتم جهنم. نه تو آروم صحبت کنی، اون زیر بار نمیده، یه جوری صحبت کن زیر بار بشه. تو خدا نگاه کن، من اصلا حرف عجیب غریبی نمیزنم، ولی حرف این حرف پنهانه در عالم. باید فکر کنی روش بهش برسی. روز قیامت میرسیم. روز قیامت آب بفرمایید که بزرگترین عذاب الهی چیه؟ روز قیامت بزرگترین عذاب الهی بذارید بگم برای کیه تا بعد بدونید ببینیم چیه. مثلا در امام صادق علیه السلام در طواف العقول میفرماید این بزرگترین عذاب الهی برای اینجور آدم هاست. یک، کسانی که به قتل ائمه هدا دست زدن. دو، کسانی که جاشون رو غصب کردن. حالا شما بفرمایید دیگه اونا بدترین آدمان دیگه، که قصی القلبن امیر المومنین رو اشقل اشقی اومده کشته به شهادت رسونده. خب حالا شما بفرمایید بدترین عذاب چیه؟ بگین. خدا خداوند متعال فرمود من بهشون نگاه نمی کنم، دق می کنم، دق می کنم. خدای تو من نگاه بکن، من رو بفرستای جهنم بری. بعد من باشون حرف نمیزنم، باشون حرف نمیزنم، بهشون نگاه نمیکنم. اونجا ما میفهمیم توجه خدا به بنده چه قیمتی، چه قیمتی، چه قیمتی داره. اونجا یه دفعه خلعش رو احساس میکنیم. اهل عذاب در این حد برمیگردن زجه میزنن، دق میکنن، به هم میگن چرا به ما نگاه نمیکنه، چرا ما رو میخواد بفرسته جهنم، قبلش دو کلمه با ما حرف نمیزنه. ببین چی میشه انسان که میخواد بره جهنم میگه ایبی نداره، خدا با هم یک کلمه حرف بزنه، بگه تو جهنمی هستی ای بیچاره بدبخت، بعد بفرسته جهنم، اصلا با من حرف نزن. این میشه بزرگترین عذاب برای قاتلین ائمه خدا. اونجا آدم میفهمه توجه خدا، محبت خدا یعنی چی. خب حالا شما بفرمایید بزرگترین نعمت علی القاعده چه خواهد شد برای این احساس برسته این آیات قرآن؟ بهشت خدا؟ نه، این که این بهشت از جانب خداست. وقت بالاترین مرتبه بهشت میشه رضوان. رضوان یعنی چی؟ یه جایی که خدا در اوج اعلام میکنه اعلام رضایتشو. یه حقیقتی زیر پوست عالم هست و اون توجه خداست به انسان. هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. انسان یه وقتی چیزی نبود که قابل اشاره باشه، بعد ما او رو بهش توجه کردیم، بهش عنایت کردیم. ما هم میدونید هممون یه شانسی که آوردیم چیه؟ خدا به ما توجه کرد و ما رو آفرید. اینو باید لمس کنیم دیگه. حالا میخوای نماز بخونی، فکر بکنی، فعلا یکی از راهاش فکر کردنه. یک کسی کنار خانه کعبه میگفت من این حالت برام اتفاق افتاد، داشتم فجعه میکردم، از شدت ظرفیت نداشتن برای درک این عظمت پروردگار عالم. میگفت قرآن داشتم میخوندم تمام بکنم یه دور قرآن رو، بعد یه دفعه احساس کردم چقدر قرآن حجیمه. خدا این حرف رو برای چی زده؟ به خاطر محبتی که به ما داره. پیغمبر من اینم بهشون بگو، اینم بگی ها، اینم بگو، اینم بگی ها، این مطلب هم بگو، اینم بهش بگو ها. میگه یه دفعه یه احساسی کردم، شهود کردم خدا در پس هر آیه از قرآن داره محبتش رو به بندش اعلام میکنه. تو خیلی برای من مهمی، من این همه حرف برام. میگه کنار خانه کعبه خب مردم میشستن داد میزنن، نه خدای بسته بسته، قلبم داشت میواد بیرون. می دیدم دارم منفجر میشم. نه خدا بس، منو غافل کن، منو غافل کن. تا خدا حواسمو پرت کرد، اینا به زندگی عادی برگشتن. ما ظرفیت نداریم. بعضی ها میگن خدا چرا جواب ما رو نمیده؟ تو ظرفیت نداری. چی بهت بگه؟ تازه این محبت خودش و پروردگار عالم فیلترین کرده، وحی فرستاده از جانب جبرئیل امین، اومده به پیغمبر گرامی اسلام، در این حد از کتابت قرار گرفته، لذا قرآن نازل شده. نازل یعنی چی؟ پایین اومده، ضعیف اومده. صفات مستقیم بهت بحث کرده بود که هیچی، نابود شده بودی. نازل شده، اومده پایین، اومده پایین، اومده. یه جوری که این یعفی عبه نره ها، یه جوری محبت من ابلاغ کنه، این فوجه نکنه ها، بتونه زندگی کنه. نازل شده قرآن، اومده پایین، اومده پایین. خب حالا، حالا بهش بگو، حالا بده بهش. باید تفکر کرد و توجه خدا رو به خود دریافت. نقطه مقابل این موضوع رو هم یک کمی ازش صحبت بکنیم و عرض امروزمون تمام، و اون این استش که نگاه بد به خدا نگاه آدم هاست به پلیس راهنمایندگی، به قاضی، داروغه. آدم دزد با پلیس چه ارتباطی داره؟ تا یه دونشون رد میشه دزده دیگه. اه یک اه چرا میگی با پلیس بدبخت شهر نگردشته؟ حالا هنوز فعلا که نفهمیده تو دزدی، که فعلا خانواده خودت هم داره نگه میداره. اه چرا میگی دزده دیگه؟ بعدش میاد وقت گناهکارا با خدا چجوریه؟ خدا با گناه کنه چجوری؟ آقا برید آشتی برقرار کنید، یه جوری بین بندگان خدا و خدا رو آشتی بدید. این سفارش پروردگار عالم به پیامبرانشونه، به حضرت موسی است. گناهکارا با خدا چجوری هست؟ دزدا با ماشین پلیس چجوری هست؟ حالا پلیس عاشق دزد نیست، گردنش هم میشکنه یا فلان فلان شده، بیا اینجا ببینم آبرو حیثیت ما رو بردی تو محل کلانتری، ما دزدی کردی، منطقه ما رو ناامن کردی، دو ماه من دارم دامستب دنبالش میگردم فلان فلان شده. حالا ممکنه پلیس اینجوری نباشن، خیلی عرفانی برخورد کنن، دزد دارم دوست داشته باشن، نمیدونم، ولی حالا دیگه دزد دیگه، حالا دزد هر چی میتونی بهش بگی. ولی خدا با گناهکارا چجوریه؟ حالا ما ماها دوز نیستیم، ولی به نسبت میل به گناه که در وجود انسان پدید میاد، انسان به خدا بیمیل میشه. اگه گناه بکنه بیمیلی شدیدتر میشه و انسان برای خودش خود به خود تلقی میکنه خدا ازش بدش میاد. بله دوزدا اینجوری هست. بفرمایید که گفتم اینه یه بار، خیلی یعنی چند بار شاید نمیدونم، اینه که غیر مذهبیان به مذهبی ها دیدی بد نگاه میکنن. حالا من داستان داره اینها ها، ولی همجوری کلیشو بگم، میگه این فلان فلان شدن، بابا چه بدبخت بیچاره، مذهبی دیگه ریش گذاشته، حالا تو چی کارش داری؟ نه بابا اینا فلان فلان شدن. عجیبه، فلان فلان چرا بعد بیرا میگی؟ چرا من پای استدلال یکیش نشسته بودم، یعنی نه اینکه به این واضعی که من میگم بگه ها، ولی تهش این حرف در اومد، گفت ببین این نماز میخونه دیگه، خب من نماز نمیخونم دیگه، خب منو کافر میدونه دیگه، خب غلط کرده فلان فلان شده. بابا عجیبه، تو خود بستی و دوختی، اصلا که به تو کاری نداشت که. نه من میدونم دیگه، من عرق خورم، اون عرق خور نیست، و اینا رو حرام میدونه، منو نگاه بکنه به فهم مرق خورم من فحش میده فلان فلان شده. حالا تو چرا پیشا پیش بهش فحش میدی؟ اینه دیگه، آدمی آدمیزاد اینه. ما میخوای عاشق خدا بشه، توجه خدا به خودش رو دریابه، خب باور نمیکنه. بابا خدا دوستت داره، بیکار خدا من اینو دوست داشته باشه، من به چه دردش میخورم؟ بابا خدا درد نداره که، خدا درد نداره تو دردش بخوری. خدا مستغنیه. لا اله الا الله. من میخوام بگم از شما باور میکنین لحظه آخر به ابا عبدالله حسین علیه السلام فرمود طبق حدیث شریف از امام باقر علیه السلام، حسینم من برام فرقی نمی کنم تو شهید بشی یا نه، پیش من عزیز هستی. یه معنای این حرف اینه که حسین من نیاز ندارم آنچه کارم گیر کرده باشه که حالا حسین خودش میدونه اینا، خدا به کسی چه نیاز داره؟ نگاهمون به خدا خوشگل نیست، به میزان گناهانمون، به میزان بگو میل به گناهانمون، به میزان سختی هایی که بعضا میکشیم احساسمون نسبت به خدا تخریب میشه. مثل بچه ای که از بابا مامانش گاهی ناراحت میشه، نمیدونه که این مامان بابا همه جون دارن میکنن برای این، چه میفهمه بچه؟ وقتی این روایت رو ببینید، حالا به تعابیر مختلف اینجور روایات آمده، یه نمونش اینجوریه: لله افرحو به توبت تائب، به توبت تائب من زمعان الوارد، از یه تشنهی که به آب میرسه. بابا این گناهکار اومده، آب کجا بود؟ این حالا کثیف آلود از خدای اومده. اولا شأن شما خدای عجل از این که تشنه بشی، ثانیا خدای نعوذ بالله زبانم رو شما تشنه بشی، این آب نیست که، این گلالوده، این اصلا لجنه. چی بگه آدم؟ معلوم میشه دوست داره دیگه، معلوم میشه، بذاری کم راحت صحبت کنیم دیگه، معلوم میشه اینقدر این بندش رو دوست داره که کثیفش هم براش عزیزه. این که حالا عابد و معنوی و عارف که نیست که، اینقدر تو خود این چه حرفایی داره پیغمبرت به ما میزنه؟ پیغمبر گرامی اسلام میفرماید: و من العقیم الوالد، خدا وقتی که توبه کن توبه میکنه، میدونی چقدر خوشحال میشه؟ اونقدری که یه عقیم بهش خبر بدن تو بچه دار شدی، چقدر خوشحال میشه؟ خدا میگه من مثل عقیم همیه دونم داشتم، میخوام همیه دونم میخواستم، خدا هم بهم داد. خدا اینجوری ها میگه کسی بچه نداشون که اجاقش کوره، بعد بچه دار که میشه چقدر خوشحال میشه. باور کن من دیدم کسی بچه رفته آورده، روحیش عوض شده. بابا بچه تو که نیست، باشه باشه، ادای بچه دارا من اینجوری. بابا این آخه گناهکار آدم حسابی هم که نیستش که، خدای دل تو دیگه چیه؟ و من الضال الواجد، خوشحالتر از یک گم کرده ایست که پیدا میکنه گم شده خودش رو. فمن تاب الالله توبتا نصوحا، کسی توبه کنه پیش خدا، توبه نصوح، انسالله حافظیه و جواره و بقاء الارض کلها، یا کلها. ببینید میفرماید وقتی که این بنده گناهکار توبه کنه خدا چیکار میکنه؟ اون حافظه، دوتا حافظ در واقع گناه های اینا رو، حافظه اونا رو پاک میکنه. میگه این بنده من و جوارح، اعضا و جوارحش که گناه ها رو میخوان روز قیامت شهادت بدن، اونا رو هم حافظشون رو پاک میکنه و تمام قسمت های زمین که اون گناه ها رو دیدن همه اونا رو پاک میکنه. خطایاه و ذنوبه، از حافظه اینا گناهانشون پاک میکنه اگه توبه کنه. و الا عالم خلقت عالم فراموشی نیست، عالم از بین رفتن اثر عمل نیست، اصلا دنیای همچه حالتی نداره. همه لا اله الا الله. این نمایش نبود که تو کربلا اتفاق افتاد، یک اتفاق واقعی بود. هر جلوی ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو گرفت و واقعا همه مصیبت ها رو برای امام حسین پیش آورد. اینقدر کار هر غیر منطقی بود، خیلی خیلی رفتار زشتی نشون داد، منطقی نبود حرفاش. ولی امام حسین که عصبانی نمیشه، امام حسین سر عمر سر عصبانی نشد. عمر سر بدبخت بود دیگه، منطق خاص خودش هم داشت، نمیشد دیگه یه جایی به بعد باشه حرف زد، انداختش کنار. وایستده جلوی امام حسین، آقا فرمان خودتو با من چی کار داری؟ من به تو گفتم برگردم برمیگردم دیگه. نه اما شما رو تو بیابون نگردم. آقا برای چی تو بیابون نگردی؟ من به شما میگم من دعوت کردم، وضع مردم عوض شده، خب من برمیگردم. نه اما همینجوری شما رو نگه میداری. آقا برای چی من رو نگه میداری؟ حرف آخرم نمیزد آخه، حرف آخرم اومد سعد زد. نه ما معمولیم و معذور. آقا امام حسین میدونست هر میتونه بکشه کنار، که آقا ما رفتیم منصرفش کردیم، اونم رفت. خب برو دیگه. نه آقا ما اینجا شما نگه. آقا امام حسین به این سادگی که به کسی نمیفرمد مادرت به عزاد بنشینه. ولی هر فرمود تسرب که اون ماک مادرت به عزاد بنشینه. خب بگذاریم از این که هر یه جوهری تو وجودش بود میخواست همین رو به امام حسین جواب بده، نمیخواست توهین کنه به مادر امام حسین ها. مثلا میخواست نعوذ بالله زبانم را جواب بده، باید میگفت مثلا مادر شما به عزای شما بنشینه، انقدر احترام گذاشت که من اصلا اسم مادر شما رو به زبان جاری نمی کنم. ببین مادرت به عزاد بنشینه بی احترامی به مادر طرف نیست، در واقع مرگ خود طرف رو تقاضا کردی، کلمه مادر او رو به کار گرفتی. نگفتی مادر تو آدم بدیه، نگفتی مادرت به عزاد بنشینه. خور گفت من کجا که نام مادر شما رو بر زبان جاری کنم. در واقع امام حسین یه نگاه به هر کرد، عجب تیکه. من فکر میکنم همونجا امام حسین تو قلبش او رو شفاعت کرد، و الا کسی شمشیر بکشه جلوی صورت حسین و فاطمه مگه به این سادگی عاقبت به خیر میشه؟ همونجا فکر میکنم امام حسین تو دلش فرمود خدایا اینو به ما میبخشید. گوه من احترام مادر تو رو دارم. بعد وقتی که توبه کرد اومد پیش امام حسین، تا اومد بگه آقا من غلط کردم، اصلا آقا نذاشت، صدا زد علی اکبرم امون تو به قلب گیر. توبه بکن ببین چی کار میکنه امام حسین. بعد این اولیاء خدا هم به ما علاقه پیدا میکنن اگه ما توبه کنیم. اوه چه جور آدم خوبا باید اینو بگن، آدم خوبا و آدم حسابیا باید اینو بگن، یه توبه کن وارد مجلس ابا عبدالله الحسین بشه. چه میکنه ابا عبدالله؟ عباسم، اکبرم، اومد تحویلش بگیری. چه میکنه؟ چون اینا متصلن به پروردگار عالم. خیلی مهربان. ولی انشالله خودشون با محبتشون ما رو به راه بیارن. می اومد پیش امام باقر علیه السلام، بدوی را می گفت، فحش می داد، فضیحت، خیلی زشت، می خواستن بزننش، بکشنش. آقا فرمود کارش نداشته باشید، من خودم درستش می کنم. کجا کار می کنه؟ زمین کشاورزی داری بینون مدینه. آقا رفتن سر زمینش، و مرکبش وارد زمین کشاورزی شد، داد زد، فوش داد. اصلا آدم آقا عمدن این کارو کرد، نمیدونم سرش چیه، میشه توضیح داد؟ آقا چه کار میکنیم؟ مثلا مزرعه منو خراب کردی، این اسبتو نیار اینجا، یا مثلا مرکبتو دیگه. ایشون که عادی فوش میداد، حالا دیگه آقا این کارم داره میکنه دیگه، هیچی، بدتر. فکر کنم آقا میخواست تخلیه بشه حسابی. بعد آقا رسید بهش، از راه مال رو نرفت، از وسط باغ رفت، رسید بهش، نشست پیشش، فرمود حال شما خوبه؟ و چیکار با حال من داری؟ فرمود شما از این باغچه، از این زمین کشاورزی چقدر میخوای ببری؟ گفت مثلا 200 تا. 100 تا خرج کردم، 100 تا ببرم میشه 200 تا. آقا 300 تا در آورد بهش داد، گفت باغت هم مال خودت، هر موقع کار داشتی بیا پیش ما. تو بیابون تنهایی هم بهش گفت کسی نباشه شرمنده بشه. این به آقا یه نگاهی کرد، محبت آقا تو دلش افتاد. روز دیگر تو مسجد النبی آقا رو دید، نگاه میکرد، همه منتظر بودن بودن فحشاشو بده. برگشت گفت آقا دوستت دارم. آقا به اطرافیانشون برگشتن فرمودن دیدید چی شد؟ شما میزدیدش درست میشد؟ من چی کارش کردم؟ دلشو بردم. اهل بیت دنبال این هم، برای خدا اینایی که گناهکاران جمع بکنن برگردونن. البته تو اهل بیت فداش بشم ابا عبدالله حسین بیشتر از همه موفقه. عرق خورا رو میاره، چاقو کشا رو میاره، همه رو میاره. انشالله ما رو هم ببره در خوره ابا خدا. تا هر صدا زد آقا میخوام برم میدان، آقا فرمود برو عزیزم، نذاش بمونه. شاید باید میذاش بمونه ها، چون همه اصرار میکردن، چون هر که حالا مهمانه و تازه برگشت است و اینها. آقا شما بالاخره یه کمی اصرار، نه نمیخواد، حالا همین که توبه کردی برو خونتون. نه، آقا میدونه هر جوون مرده، دو دقیقه دیگه علی یسخر رو میخواد رو دست بگیره، هر میخواد آب و کباب بشه. چرا بمونه؟ بمونه تناب اسارت رو به گردن زینب ببینه، نابود بشه. نه عزیزم بیا برو، نمیخوام اذیت بشه. هر یه جوون مردی داره، بمونه سر بریده حسین رو بالای نیزه ببینه دق بکنه. علا لعنت الله.
بیان معنوی نقطه های آخر.